أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد وجه ایجابی مال بودن پول عرض کردیم ادله و شواهدی اقامه شده. تا اینجا ما سه دلیل و شاهد را بیان کردیم که دو دلیل مورد پذیرش قرار گرفت، اما یک دلیل و شاهد فی الجمله قابل خدشه بود. اون هم عرض کردیم نهایت این است که اثبات میکند که پول سند نیست، اما اینکه مال بودن را اثبات بکنه این از اون شاهد و دلیل استفاده نمی شود. دلیل چهارم که برخی به اون تمسک کردند این است که اگر اسکناس سند باشه و یه شخصی مالی را که متعلق به دیگری است تلف بکنه، اینجا طبیعتاً باید اون مال را به او بپردازه، اون رو به عنوان اینکه متلف بوده باید ادا بکنه. منتها چنانچه ارزش این مال و پول، ارزش این مال یا پول حالا بالا برود، ارزش پول بالا بره که البته یه فرض خیلی نادری است، حتی در کشورهای پیشرفته جهان هم این اتفاق نمیفته که ارزش پول بالا بره. نهایت این است که نرخ تورم بسیار پایین باشه. گاهی این اتفاق میفته عرض کردم، ولی همون هم پسندیده نیست از دید دولت ها و تلاش میکنند نرخ تورم منفی رو از بین ببرن. اما بالاخره تو کشورهای حتی بسیار قوی با اقتصادهای قوی بالاخره یه تورم 1%، 2%، 3% وجود داره. خیلی از کشورها هم هستن سالهای سال نرخ تورمشون همین 1-2% باقی میماند. علی ای حال اگر فرض کنیم ارزش پول یک کشور بالا بره، به این معنا که مثلا اگر با 10 میلیون تومان یک کسی امسال بتواند مثلا 10 مثقال طلا بخره، سال دیگر با همین مقدار بتواند 20 مثقال طلا بخره. این یعنی بالا رفتن ارزش پول. اجناس دو برابر قابل خریدن باشه. امسال مثلا 2 کیلو گوشت میتونه بخره، سال دیگه میتونه 4 کیلو گوشت بخره. بله همه جا همینطوره، منتها اینجا بیشتر. نه اصل تورم رو عرض میکنم همه جا، ولی خب اینجا بیشتر. خب حالا در این صورت اگر ارزش پول بالا برود، آیا اون متلف همان 1,000,000 تومان پول رو باید بدهد، یا به جای اینکه 1,000,000 پول بده مثلا 10 مثقال طلا بده؟ چون اون زمانی که گرفته این پول رو 10,000,000 تومان معادل 10 مثقال طلا بوده، الان 1,000,000 تومان شده 20 مثقال طلا. خب این بره فرض بفرمایید بگه خب پارسال این پول معادل 10 مثقال طلا بود، امسال 10 مثقال طلا 500,000 تومانه، من به تو 500,000 تومان میدم. این پذیرفته نیست. یعنی هیچ کس نه در بین عقلا و نه در بین متشرعه این رو کسی نمیپذیره که اگر 1,000,000 تومان به کسی از کسی طلب داره، حالا یا از باب قرض یا تلف، این با بالا رفتن ارزش پول اون قدرت خرید زمان قرض یا تلف را بپردازه. هیچ کی قبول نمی کنه 500,000 تومان بگیره، به این دلیل که این پارسال مثلا 10 مثقال طلا میشد خرید با 1,000,000، امسال با 500,000 تومان میشه 10 مثقال طلا خرید. خب میگن اگر پول سند بود باید چنین کاری روا می بود، در حالی که این کار روا نیست و کسی اون را نمی پذیره و نزد عقلا تلف یک کالای 1,000,000 یا قرض 1,000,000 باید با 1,000,000 ادا بشه. این نشان دهنده این است که پول سند نیست، خودش ماله. دقت فرمودید؟ این هم یک دلیل و شاهدی که اینجا ذکر شده. خب این دلیل مبتنی بر یک فرضی است که اون فرض چه بسا از بحث ما بیرون باشه. ببینید ما وقتی صحبت از سند بودن پول میکنیم، قبلا هم دانستید پول یا سند دین بوده یا سند عهده. در گذشته اون وقتی که پشتوانه طلا و نقره داشت سند دین بود، به مرور بانک ها هم که وارد این عرصه شدن بازم سند دین بود، بعد تبدیل به سند تعهد شد. مفروض این دلیل و شاهد هیچ کدام از اینا نیست، بلکه فرض مستدل و مستشهد این است که پول سند قدرت خریده، یعنی که انه فرض گرفته که این کاغذها یک سندی است برای قدرت خرید مردم، و چون سند قدرت خریده پس امسال که این 1,000,000 تومان معادل 10 مثقال طلا بوده، عمده اون قدرت خرید است که به عنوان دین ملاحظه میشه. این صرفا علامت و نشانه و سند بر اونه. سال دیگه که قدرت خرید دو برابر شد، این باید با ملاحظه قدرت خرید دینش رو ادا کنه. اگه سند قدرت خرید بود اینجوری میشد، میتونست به جای 1,000,000 تومان 500,000 تومان بده. و حیث این که اغلا چنین چیزی را نمیپذیرند، این معلوم میشه سند نیست. پس ببینید مفروض این استدلال این است که پول سند قدرت خرید. خب این نمیتونه یک شاهد و دلیل بر مال بودن پول بشه، چون ممکنه کسی بگوید پول سند است اما سند دینه، سند عهده است. این فقط در صورتی میتواند مورد استفاده قرار بگیره که ما بحث را بر مدار سندیت اسکناس برای قدرت خرید پیش ببریم. این میتواند سندیت اسکناس برای قدرت خرید را نفی بکنه، اما اصل سند بودن پول را نفیه نمی کنه. لذا به نظر ما این دلیل ناتمامه. دلیل پنجم یا شاهد پنجم این است که پول امروزه، چه پول کاغذی و چه پول الکترونیکی، هیچ پشتوانه ای نداره، یعنی یک پشتوانه عینی خارجی. قبلا پول و اسکناس های کاغذی پشتوانه ای به نام طلا و نقره داشتن، یعنی این رسیدها و اسکناس ها بسته به عددی که روی اون نوشته شده بود نمایندگی می کردن یه مقدار معینی از طلا و نقره را. خب اونجا امکان این که پول را سند قرار بدهیم وجود داشت. سند یعنی این نشانه و حکایتگر از یک واقعیت خارجی است. یه رسید یعنی رسید یک مال، سند یک مال. سند که بگیم یعنی سند مال. اصلا دعوا سر همینه که پول مال است یا سند مال است. اشکالی هم که به دلیل قبلی وارد می شد همین بود، که وقتی میگیم سند قدرت خرید، این غیر از سند ماله. وقتی میگیم سند مال، یعنی این یه برگه و یک علامت و نشانه است برای یک مال. خب اگر ما هیچ پشتوانه ای برای پول امروز قائل نباشیم، چه طلا و نقره و چه غیر اون، یا مثلا یه ارز خارجی، یه وقتی کسی میگه پشتوانه پول یه ارز خارجی است، خب اون باز جای این رو دارد که قابل استناد در این بخش نباشه. اما الان اگر گفتیم پول پشتوانه نداره، بله، حالا خواهیم گفت که پس بی حساب و کتابه. هم یه شریف که اگه این باشه که خب همینطوری کاغذ چاپ کنن خلق پول بکنن، که این مصیبت هاییست که یه بخشیش الان ما باش گره مواجهیم. پول بالاخره تکیگاه لازم داره. این کاغذها بدون پشتوانه و تکیگاه معنا نداره. حالا تکیگاه و پشتوانش چیه؟ یه سری امور انتزاعی است: قدرت سیاسی حاکمیت، قدرت اقتصادی اون کشور و عوامل مختلف، منابع طبیعی، زیرزمینی، نیروی انسانی ماهر و نقشی که مثلا در جامعه بین الملل و در مراودات و معاملات ایفا میکنه، تأثیرش در عرصه روابط بین الملل، مجموعه ای از این امور ارزش و قابلیت پول را تعیین میکند. خب این مسلمه، یعنی اگر کسی مثلا گفت پول پشتوانه ای دارد به نام قدرت خرید، یا مثلا پشتوانه ای دارد به نام قدرت دولت و در عرصه های مختلف، یه سری اموری رو به عنوان پشتوانه ذکر کرد، این نمیتواند سند برای اونها باشه، چون اونها امور کمی نیستن. ببینید وقتی ما میگیم سند مال، طلا و نقره مقدار داره، کمیت در موردش تصویر میشه. شما میگید این سند این مقدار ماله، اما این اموری که حالا به جای مثلا طلا و نقره و اینها پشتوانه پول قرار گرفتند، اینها قابل اندازه گیری نیستند. شما نمیتونی بگی این مقدار اسکناس پشت مثلا سند برای این مقدار قدرت و این مقدار منابع زیرزمینی و این مقدار نیروی انسانی است. خب همین که پول یه پشتوانه ای به نام طلا و نقره یا هر چیز کمی دیگر ندارد، این نشون دهنده این است که سند نیست، خودش ماله. و اون چیزهایی هم که به عنوان پشتوانه ازش نام میبرند، اونا نهایتاً ارزش پول رو تعیین میکنن. بله، اونها باعث بالا و پایین رفتن ارزش پول میشن، لکن پول سند اونها نیست. اونا تأثیر دارن در مالیت پول، همانطوری که اونها در مالیت اشیاء دیگر هم ارزش داره، تأثیر داره.
وقتی اونها قابلیت ارزش داره نباشه، این پول ارزش مجبور میشه. میبینیم چقدر ارزش داره اونها، که این چقدر ارزش داره. اون عمر انتظاری
آره.
که بخواد ارزش پول رو تعیین کنه.
ما الان در مقام قضاوت و داوری راجب اون جهت نیستیم، فقط اون چه که ما میخواهیم الان نتیجه بگیریم این است که این پولها، حالا فعلا اسکناس‌های کاغذی رو میگیم، اسکناس کاغذی سند اونها نیست. ببینید وقتی میگیم سند اونها نیست، یعنی این نشانه ای از یک میزان مشخصی از اون قدرت و خرید و یا قدرت دولت و یا قدرت اقتصادی نیست، بلکه خودش فی الجمله مالیت داره. اما اینکه حالا چگونه این مناسبات رو تحلیل باید بکنیم، چجوری ما تأثیر و تأثر اینها را بسنجیمون، یه بحث دیگه است. پس شاهد و دلیل پنجم این است که اگر پول هیچ پشتوانه ای نداشته باشد، دیگه معنا نداره ما اون رو سند بدانیم، چون معنای سند یعنی سند یک چیزی که اون قرار است پشتوانه باشه، سند یک مالی که قرار اون پشتوانه باشه. حالا این دلیل البته فی الجمله دلیل خوبی هست، اما باز به نظر میرسه نهایت چیزی که با این دلیل و شاهد اثبات میشود نفی سندیت پوله. اما اثبات مالیت معلوم نیست بکنه، با این نمیشه اثبات کرد این ماله. فوقش اینه که میگه این سند نیست، مگر اینکه یه ضمیمه‌ای اینجا داشته باشیم، بگیم خب این به واسطه پشتوانه نداشتن سند محسوب نمیشه، ولی چون خودش دارای یک ارزش ذاتی هست مال محسوب میشه. یعنی به ضمیمه یک مقدماتی مالیت اون را اثبات بکنیم. علی ای حال وجه ایجابی ادعا یعنی مالیت پول و اسکناس حداقل با دو یا سه دلیل و شاهد قابل اثبات. اینجا یه نظر سومی هم مطرح شده و اون این که پول هم مال است هم سند، یعنی جمع کردن بین این دو عنوان، میگن هر دو بر این پول ها منطبقه، لذا هم مال است هم سند. ممکنه به ذهن بیاد که چطور میشه یه چیزی مجمع العنوانین باشه، هم عنوان مال برش منطبق بشه هم عنوان سند. اصلا آیا این نظیر داره؟ آیا ما میتونیم اساساً یه چیزی رو هم بگیم مال هم سنده؟ بعضی از بزرگان یک موردی رو به عنوان نظیر براش ذکر کردن. دقت بکنید، نظیر این که هم مال باشه هم سند، میگن جایی رو فرض کنید، یه زمین موات رو که قاعدتاً با احیا به ملکیت شخصی در میاد، من احیا ارزن میته فهیه له، ملکیت نسبت به اراضی مواد نیازمند احیا، یعنی احیا نباشه ملکیت. خب کسانی هستن بدون اینکه احیا بکنند میرن از دولت این زمین ها را میخرن. حالا این البته مفروضش هم اینه که اینا متعلق به امام و حاکمیت اسلامی نیست، چون همینجا ممکنه کسی مفروضش این باشه که اراضی موات اختیارش به دست امامه. اگر امام و حاکم این رو واگذار کرد به کسی، حالا یا در مقابل عوض یا بدون اون، این به ملکیت اون شخص در میاد. مفروض این نظر این است که با فروش دولت، حالا فرض کنیم یه دولت قاسم، یه دولت غیر مشروع، میاد این رو واگذار میکنه به اشخاص و پول هم میگیره و سند میده، میگه این 1000 متر زمین مال تو، اینقدر پول میگیره و یه سندی به نام این شخص صادر میکنه. خب حالا میگن این سند، این چیزی که برای این زمین صادر شده، این هم مال هم سنده. یعنی چی؟ میگه از یه جهت بالاخره این پولی داده، این سند رو گرفته، پس مالک سنده، در مقابلش پول پرداخت کرده که این سند رو به نام این زدن، لذا مالک سند باید خمس اون رو هم بده. در عین حال مالم هست، هم سند اون زمینه، هم چیه؟ ماله. میگن خب اینجا ما راجع به پولها و اسکناس‌های کاغذی همین رو بگیم، هم سند هم مال. خب این به نظر میرسه حرفیست که قابل بحثه، قابل اشکاله. دقت میفرمایید؟ چون ببینید بالاخره حتی در همون نظیرش، ما حالا خیلی وارد اون بحث نمیخوایم بشیم که آیا واقعا یه چیزی میتواند هم عنوان سند برش منطبق بشه هم مال، چون سند در واقع یعنی سند المال، سند ماله، یه حاکیه، یک نشانه است، یک معرفه. اون وقت چیزی که معرف ماله خودش چطور میخواد مالیت داشته باشه؟ اگرم مالیت داره این سند به اعتبار اون ماله، خودش که ارزشی نداره. تو همین زمینهای مواد، خب اون کسی که این پول را میدهد و سند به نام او میزنند، این ارزشش یا این پولی که میدهد بابت چی میده؟ بابت این کاغذ میده یا بابت اون زمین؟ ارزش این سند به اعتبار اینه که حکایت از اون زمین میکنه، معرف اون زمینه. اصل جمع بین سند و مال، حتی در این موردی هم که بعضی از بزرگان گفتند، این قابل قبول نیست.
ممکنه مثلا این سند سند یه حقی باشه، سند کالایی نباشه.
بله.
یا ممکنه این سند سند یه حقی باشه، سند یه مجوزی باشه، خودش کالایی در مقابلش نباشه.
اون در حقیقت یک فرصت و موقعیته. ببینید اونجا هم خود این ارزش نداره در واقع، یعنی اون ارزشش به خاطر اون موقعیتی است که یا مجوز، به قول شما این مجوز یه فرصتی است که در اختیار همه نیست. یه حواله مثلا واردات خود رو، این خودش ارزش داره، نه اینکه این سند. اون چه که به ازای این سند فراهم میشه اون ارزش داره. دقت فرمودید؟ باز خود سند از حضور شما خیلی ارزشه، یعنی ارزشی نداره. لذا این قول به نظر درست نمیاد. در مجموع تا اینجا اگر بخوایم بین این سه نظر بگیم حق کدام است، باید بگیم پول، اما از پول کاغذی و الکترونیکی ماله. حالا مال بر دو قسمه، مال حقیقی، مال اعتباری. بله، پول مال اعتباری است، اما از پول کاغذی و پول الکترونیکی. حالا این راجع به مال اعتباری و حقیقی انشاءالله جلسه آینده صحبت میکنیم. منتها من یه روایت فقط، شما این درسم معمولا چهارشنبه های روایت میخوندید، الان نزدیک نیمه شعبانم هست، روایت از خود امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است که می فرماید انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لنزل بکمل بله بکم اللعواء وستلکم الاعداء. می‌فرماید ما هیچگاه در مراعات نسبت به شما کوتاهی نمی‌کنیم و شما را از یاد نمی بریم. دقت کنید، نه کوتاهی می کنیم و نه شما را از یاد می بریم. و اگر این چنین نبود، یعنی اگر شما را از یاد می بردیم یا کوتاهی می کردیم، گرفتاری ها و مشکلات شما را فرا می گرفت، یعنی انقدر گرفتاری بر سر شما فرود می آمد و دشمنان شما را به کلی از بین می بردند، از ریشه و بن شما را قطع می کردند. بهار جلد 7 جلد 53 صفحه 72. ببینید این خیلی اثر بخش مبشر و منذره. یعنی چی؟ یعنی هم امیدواری به انسان میده که حضرت پیروان و محبان و شیعیانشون را رها نمی کنن، نه تنها رها نمی کنن بلا ناسین لذکرکم، شما را از یاد نمیبریم. این خیلی مهمه اصلا ما احساس کنیم که در ذکر حضرت ولیعصر هستیم. تک تک ما، شما همین الان یک مرجع تقلیدی، یه روحانی، یه استادی به شما بگه من شما را هیچ وقت از یاد نمیبرم، چقدر انسان حالت شعف بهش دست میده که ما بالاخره در ذهن و در گوشه ذهن فلانی هستیم. حالا شما حساب کنید یه مرجع تقلید، یک رهبر یک کشور مثلا، یا حالا قطب عالم امکان بهش به ما بگوید ما شما را از یاد نمیبریم. اینکه حالا فکر کنیم چطور ممکن است اینها با این همه انسان، با این همه علاقمند، با این همه سرباز و محب همه را فراموش نمی کنند، این دیگه برای یه شخصیتی با سعه وجودی امام عصر اصلا چیزی نیست. ماها زیغ وجودی داریم، نمیتونیم دو تا سه تا چیزو با هم جمع کنیم. اون مگه خداوند میتونه غافل بشه از حال بنده ها؟ اصلا میتونه پریدن یک پرنده و پشه از تحت سیطره قدرت الهی بیرون باشه؟ خب انسان کامل هم همینطوره. انسان کامل هم به حسب وجود امکانی خودش، ولی به واسطه سعه وجودی همه ممکنات رو در حال در، چون اشرف از همه است. پس این که می فرماد ما شما را از یاد نمی بریم یه واقعیته. این خیلی برای انسان امید بخش. لا مهملین انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما نسبت به وضع شما کوتاهی نمی کنیم. این خیلی امید بخشه که هم به یاد ما باشن حضرت و هم مراقب باشن، مثل یک پدری که فرزندانش رو دائما مراقبت میکنه. منتها ما حالا فکر میکنیم مراقبت اونا به اینه که هر خواسته ای داریم انجام بشه. 53 72 صفحه 72. اما در این حال یک چیزم هست، یک هشدار و انذارم هست، هم بشارت هم انذار. انذارش چیه؟ این که کج و راست رفتن ما را هم اشراف دارن، خطای ما را هم میبینن. خدای نکرده گناهی بکنیم، حقی را ضایع بکنیم، سخن ناروا بگوییم، این از چشم اونها پنهان نیست. چه اینکه خود حضرت می‌فرماید فإنا یحیط علمنا بأنبائکم ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم، ما از اوضاع شما کاملا باخبریم و هیچ چیز از احوال شما از ما پوشیده نیست. تصریح فرمایش حضرت، هیچ چیزی پوشیده نیست. خب اگه ما حساب کنیم اظهار عشق و علاقه و محبت به امام زمان میکنیم، خب فکر میکنیم خدای نکرده خطاها و لغزش های ما هم که حضرت نمیدانه و حالا همون مقدار برای ابراز علاقه کافی. نه آقا، تمام لغزش ها، تمام خطاهای ما هم در تحت آگاهی و علم اون حضرت. هم باید خوشحال باشیم، هم مراقب، هم نگران باشیم، هم شادمان. نگرانی از اعمال و رفتار و گفته های خودمون و مراقبت و هوشیاری نسبت به مسیر زندگی، نه فقط فعل، فعل جوارحی، فعل جوانحی هم از دید اونا پنهان نیست. اون چه در خاطر ما میگذره، اون چه در باطن ما میگذره، خدای نکرده رذایل اخلاقی، حسادت ها، کینه ها، سوء زن ها، بدخواهی ها، اینا همه بالاخره در صفحه وجود عیان و دیده میشه. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده اعمال ما، رفتار ما مرضی اون وجود مقدس باشه. الحمدلله رب العالمین.
الله
و احوال شما.